این همه پرسی درباره سیاست‌های وی است و می‌بینیم که این سیاست مبنی بر افزایش عمدی تنش با غرب است. پس از مناقشه اوکراین، کرملین در سوریه وارد مناقشه با غرب شد. مداخله در انتخابات آمریکا باعث تنش‌های کم سابقه میان دو کشور شد و در روزهای اخیر دیده‌ایم که در جدال با بریتانیا کرملین در پی تنش افزایی است. پوتین با این ادعا که روسیه دژیست در محاصره دشمنان توانسته طرفداران بسیاری را منسجم کند. امروز آنها با رأی خود نشان خواهند داد که از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند.
ولادیمیر پوتین از 19 سال پیش به این سو رئیس جمهور یا نخست وزیر روسیه بوده. چند روز پیش اپوزیسیون روسیه گزارش از عملکرد وی در عرصه داخلی منتشر کرد که بر اساس آن میانگین درآمد شهروندان روسیه طی 20 سال گذشته نصف شده. همزمان در فهرست 500 نفره پولداران جهان مجله فوربس حدود 100 نفر میلیاردر روس هستند که همگی به گونه نزدیک به کرملینند و برخی گزارش ها خود پوتین را پولدارترین فرد جهان می دانند. مقامات رسمی روس همواره این گزارش ها را تکذیب کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله هفتگی صدای دیگر پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود که کاریست از رویا کریمی مجد. در این شامگاه 27 اسفند ماه، عزیزان، دو روز مانده به عید، روزهای پرتکاپوی برای بزرگسالان و روزهای پر از امید و آرزو برای خردسالان. در این دو روزه خوشی و خوشبختی براتون آرزو میکنم و پیروز باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
این صدای چند زن و مرد ایرانی است که روز 8 مارس در مقابل وزارت کار در تهران چند دقیقه ای توقف کردند، پلاکاردهای خود را بالا گرفتند و خواسته های خود را به رهگذران نشان دادند تا دقایقی بعد که بازداشت شدند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا نگاهی کنیم به وضعیت اشتغال زنان در ایران، مهمترین خواسته زنان در روز جهانی
زنان. شما تمام برادران پشتوانه ما باشید.
پنجشنبه 17 اسفند ماه، زنان و مردان برابری خواه ایرانی پس از 11 سال به خیابان آزادی مقابل وزارت کار رفتند تا از درخواست اشتغال برابر زنان و مردان بگویند. در بیانیه‌ای نیز که همزمان با تجمع منتشر شد، این زنان و افرادی که فراخوان تجمع اعتراضی را منتشر کرده بودند از خواسته هایشان گفتند، خواسته هایی عمده آن درخواست های اقتصادی بود. مریم حسین خواه، فعال مسائل زنان، ساکن بریتانیا:
از این قطعنامه 21 بندی تقریبا 7 بندش در رابطه با رفع تبعیض‌های جنسیتی توی حوزه کار و اشتغال هستش، در رابطه با مطالبات اقتصادی زنان هست، شرایط برابری که زنها میخوان محیط کار داشته باشن، مهد کودک داشته باشن، سیاست جمعیتی که زنها رو فقط ابزاری برای تولید مثل میدونه و فقط نقش اونها رو مادری میدونه، اینها مانع حضور برابر زنها در محیط کار نشه، حق ایجاد تشکل‌های کارگری رو خواستن، حق اینو خواستن که صنف‌های مختلف از پرستار، معلم، کشاورز بتونن حقوق خودشون رو داشته باشن، اعتراض کنن.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در تابستان 96 نسبت اشتغال زنان 13.2% بوده است، یعنی حدود 87% زنان ایرانی از بازار کار محروم ماندند. از این جمعیت 87%، تنها 7.1% دارای درآمد بدون کار هستند و باقی، یعنی 80% زنان ایرانی، هیچ درآمدی ندارند. عدم استقلال مالی زنان علاوه بر فقیر شدن، آنها را در معرض خشونت قرار می‌دهد و تسلط آنها بر زندگی خود را کمرنگ می‌کند. بهروز فراهانی، فعال کارگری ساکن فرانسه، در مورد دلایل مطرح شدن مسئله اشتغال زنان در تجمع 8 مارس می‌گوید:
تبعیض و تضییقاتی که در مورد زنان اجرا میشه در دوره آقای روحانی هم ادامه پیدا کرده و در زمینه کار به خصوص مسئله دستمزد نابرابر که فقط مختص ایران نیست، میدونید حتی در پیشرفته ترین کشورها این موزل وجود داره، ولی در ایران همه چیز به علت وجود منشور حاکم بر ایران، این قوانینی که متأثر از قوانین شرعی اسلام هست، زنان رو باز هم بیشتر زیر فشار میذاره.
بحران اشتغال زنان در ایران زمانی واضح‌تر می‌شود که نسبت اشتغال زنان را پیش از انقلاب اسلامی با اکنون 40 سال پس از پیروزی انقلاب مقایسه کنیم. به گزارش روزنامه تجارت، پس از انقلاب اسلامی با وجود رشد جمعیت زنان کشور و درگیر بودن کشور در جنگ با عراق، در سال‌های 1356 تا 1365 نرخ مشارکت نیروی کار زنان از حدود 13% به 8% رسید. به نوشته آزاده مقدم، پژوهشگر اقتصاد، در سالهای پس از انقلاب سهم اشتغال زنان در روستاها بسیار بالا بوده، به طوری که بیش از 80% شاغلان در بخشهای کشاورزی و صنعت فرش قالی بافی را زنان تشکیل می‌دادند. اما با توسعه شهرنشینی، علاوه بر اینکه خروج تدریجی بخشی از زنان از بازار کار رخ داد، سهم زنان در بخشهای صنعت و کشاورزی کاهش یافت و در بخش خدمات متمرکز شد. اما گسترش شهرنشینی تنها دلیل کاهش مشارکت زنان در سالهای پس از انقلاب و رشد دوباره آن تا 13% مشارکت اقتصادی رسمی در سال 96 نبود. گسترش تفکر ضد حضور اجتماعی زنان و ترجیح حضور زنان در خانه برای فرزند آوری و تریبون دادن به مخالفان اشتغال زنان نیز از موارد تأثیرگذار در خانه نشینی زنان محسوب می شود. شنیدن سخنرانی یکی از سخنرانهای مطرح محافظه‌کار مذهبی در ایران شاید فضای موجود را شفافتر کند. علی اکبر رائفی پور از سخنرانان مذهبی ایران که تریبون‌های مختلف سخنرانی در مراکز مذهبی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در اختیار دارد، این گونه میگوید:
سر کار رفتن خانم‌ها یکی از بزرگترین معضلات جمهوری اسلامی. هر خانمی که میره سر کار یه شغل برای از یه آقای هست میشه. ببخشید من هر قرض میگم. یه سری شغل هست مال شماست، ما نمیتونیم. معلمی مدرسه رو درستو بده، پرستاری میتونی. یه سری شغل مال شما نیست، بی خود دارید میرید. دارید گناه میکنید. آقا خانومی شغل نداشته باشه به خدا قسم خانواده تشکیل میشه. اما اگه مرد شغل نداشته باشه خانواده تشکیل نمیشه. دو قرضه داریم ضرر میکنیم. چی این سیاست مزخرف رو گذاشته؟ من به این آدم مشکوکم.
ما تمام این تبلیغات و تضییعات حقوقی علیه زنان در طول سالهای پس از جنگ ایران و عراق، اما با رشد حضور زنان در دانشگاه‌ها انتظار می‌رفت که مشارکت اقتصادی زنان نیز افزایش یابد. اما از سال 65 تا سال 96 مشارکت اقتصادی زنان تنها از 8% به 13% رسیده است. آماری که از سوی دولت روحانی مورد نقد قرار گرفته و وعده داده شده تا تغییر کند. وعده‌ای که حتی با توجه به آمار متناقض منتشر شده نیز محقق نشده است. بر اساس گزارش توسعه انسانی سال 2016، ایران از نظر شاخص نابرابری جنسی در میان 188 کشور جهان رتبه 118 را کسب کرده است و نرخ مشارکت نیروی کار زنان ایران در این گزارش 16% اعلام شده. رقمی بسیار پایین تر از برخی کشورهای منطقه نظیر عمان با 30%، بحرین 39.2%، ترکیه 30% و پاکستان 24.3%. بهرنگ زنی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آمریکا، معتقد است که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا زنان را به سوی کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌هایی با نیروهای کمتر از 10 نفر هدایت کند، هدایتی که به گفته او به ضرر زنان تمام می‌شود. بهرنگ زندی:
اقتصاد مقاومتی در سالهای گذشته که سالهای مختلفی از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران به اسم اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد، تولید و اشتغال و تغییر الگوی مصرف رو در کارگاه‌های کوچک تبلیغ می‌کرد و این بخشی از سیاست اقتصاد مقاومتی شد. شما در اظهار نظرهای مختلفی که در مورد اشتغال زنان صورت می‌گیره، از طرف فرمانداران و استانداران که در همایش‌های مختلف شرکت می‌کنن، که من به طور نمونه می‌تونم به صحبت‌های اخیر استاندار سمنان اشاره کنم و یا فرماندار قش در سال‌های گذشته، مدام بر این مسئله تاکید می‌کنن که با توجه به محدودیت‌های فرهنگی که برای اشتغال زنان وجود داره، تولید در کارگاه‌های کوچک و یا تولیدهای خانگی رو دارن تبلیغ می‌کنن، در صورتی که بر اساس بخشی از مشاهدات خود من که برمیگرده به سال‌های گذشته‌ای که در ایران بودم، قراردادهای سفید امضا، حتی گرفتن چک سفید امضا از این زنان، روزی 12 ساعت کار در کارگاه‌های مختلفی که در جنوب تهران وجود داره، بخشی جدایی ناپذیری از زندگی زنانه. این چیزی که بر اساس مشاهدات مستقیم صورت گرفته، در صورتی که در پژوهش‌های مختلفی که به خصوص در حوزه اشتغال زنان در ایران صورت گرفته، در سطح دانشگاه‌ها و آکادمی متأسفانه رویکردها به صورت تجربه گرایی بوده، بر اساس آمارهایی بوده که دولت منتشر کرده و ما یک حوزه پژوهش مستقلی در مورد اشتغال زنان نداریم که بر اساس مشاهدات میدانی یا در اصطلاحات جامعه شناسی participate observation صورت گرفته باشه. به همین خاطر بخش عظیمی از زنان کارگر و زنانی که اشتغال دارن در آمارها یک جمعیت خاموشن و همچنین در حوزه های آکادمیک و در حوزه های پژوهشی هم به این بخش عظیمی از این جمعیت توجهی نمیشه.
به پایان برنامه صدای دیگر این هفته رسیدیم. در هفته های آینده باز هم به موضوع اشتغال زنان خواهیم پرداخت. میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا برای ما پیام صوتی بفرستید. @فرداگرام شناسه کاربری ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.